أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو از الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین بیان کردیم، تفسیر ایشون رو اندکی شهر کردیم و به پایان بردیم، نوبت به بیان مختار رسید. ابتداعا ما از بحث حمد شروع کردیم، الحمد که جناب علامه تبیین کرده بود، حمد ثنا بر جمیل اختیاری است، علاما قیل که به راغبون دیگر لغویون اشاره دار. بیان علامه رو که در مورد حمد به لحاظ لغوی گفتیم، رسیدیم به نوبت رسید به بیان حمد از نظر لغوی در بیان مختار که ما عرض کردیم ستایش، نکوهش، اینها یک ارتکازی داره در همه به اصطلاح کسانی که این لغت رو میدونن. حمد و مذمت و ذم، اینها یک ارتکازی داره که اون ارتکاز در همه نشسته. و بله، ما گاهی شاهد میدونیم از متن دینی که این متن دینی دلائلی وجود داره که میتونه این اون چی که در ارتکاز گذشته رو برای ما واضح بکنه، و الا همون ارتکاز کافی. ستایش به نکوهش رو وقتی ما نگاه میکنیم این مؤلفه ها رو میبینیم. این بحثی که الان دارم عرض میکنم، حالا بعدم میگم از نظر روشی چیه، الان اول این رو مطرح میکنم بعد بحث روشیش هم عرض میکنم چیه، چرا باید این کار کرد. عرض کردیم چند تا مؤلفه توش هست که شش مؤلفه رو پیدا کرده، یعنی به حسب دقت هامون. شاید حالا باز دوباره یه دقتی آدم بکنه، یه گره کوری پیش بیادم بخواد، یا یه دفعه بینید یه لحاظ دیگری هم وجود داشت به اون هم توجه، ولی عملا الان به این ششتا رسیدیم. اون چیه؟ اولا باید متعلق ستایش جمال و کمال باشه. توضیح دادیم دیگه، نمیستم قیودش دیروز گفتم دیگه، باز دیگه تکرار. ثانیاً باید معرفت به این جمال و کمال روی بده از سوی حامد که بخواد حمد کنه، باید معرفتی بهش باشه. و بر اساس این سالسن پس حامد باید زیشعور باشه. این توضیح دادیم. و این یک کنش شعوری و خود این به اصطلاح ستایش یک کنش از ناحیه حامد، یک کنش شعوری است، یک کنش شعوری است. و بعد از اون رسیدیم به محمود، گفتیم در نای محمود هم باید شعور باشه، نه صرف اختیار در محل فعل یا محل صفت. توضیحی که از علامه آوردیم توضیح دادیم و گفتیم حالا برای اینجا در عینی که ارتکاز کافیه، کمالی داره این کمال، بله تا ستایش و نکوهش میگیم، تو جاییست که باید طرفی باشه که برایش محل بحث ستایش و نکوهش باشه. فرض کنید سنگ جماد بیروحه، برای سنگ جماد بیروح ما دیگه ستایش معنا نداره. تعجب میکنید جایی باید باشه که یه شعوری باشه که ستایش به وزان نکوهش، نکوهش سرزنش کجاست؟ جاییست که به اصطلاح کسیست زیشعور، و الا برای غیر به اصطلاح شاعر اونجا اگر بگیم نمیتونیم حرف رو بزنیم، اونجا نکوهش و سرزنش معنا نداره. میتونم به اصطلاح یک نوع بحثی بکنم در عیبش ایرادش، اما عیب و ایراد به معنای نکوهش نمیتونه باشه. کی نکوهش میکنیم؟ سر حالت شعوری باید باشه. این رو فقط خواستم تاکید کنم، این رو میفهمیم. بله نوعا تو فضای حیطه عمل مطرح، این آقایون گفتن این عمل، و الا این رو میفهمیم در حیطه شعور مطرح، یعنی نکوهش و سرزنش در مقابل ستایش، به ستایش در مقابل اینها در فضای زیشعور مطرحه. توضیح دادیم گفتیم دیگه باز نمیسیم. و اگر مخاطب قرار میدید دقت کنید، ما میگم مخاطب قرار میدید معنا داره، درست مثل اون مخاطب قرار داد حضرت امام سجاد به قمر که دائب سری هستی، نمیدونم چه هستی، حساب داره شعور را. مثلا ما گفتیم بر همین اصلا حالا که حامد، حالا ما که الان گفتیم حامد همه با شعور داشته باشن، بعد کل موجودات هم میگه شعور دارن، پس همه شعور دارن دیگه. باز است، یعنی حتی اونم که مد میشن باید این شکلی باشه، و الا مفاد مد حمد نداره. مد هم میشه کرد ولی هم نداره. خب بعد این رو که عرض کردیم توضیح هم دادیم، شواهدی آوردیم، آیاتی آوردیم. دیروز چون یکی از دوستان گفته بود تو موارد سلبی هم حمد به کار میبرم، از آیه خواستم حالا استفاده، گرچه من معتقدم گفتم دیگه سلبی و اثباتی نداره، البته یه توضیح داره الان عرض میکنم. آیه 111 اسراء، چون دیروز یکی از دوستان گفته بود و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الضلال، الحمد لله الذي این سگانه که لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن ولي من الضلال، که میبینید مفاد سلبی حمد رو توش رفته. دو طرح داره علامه طباطبایی، این در رو قبول میکنه، میگه به اصطلاح حمد حالت تشبیهی داره در برابر تنزیه، لذا این ستا مفادش اطلاق در ملکیته، اطلاق ملکش، اطلاق ملک ملکیت، اطلاق ملکش باعث میشه چی؟ بگیم چی؟ یعنی ما خب میگیم نه شریک داره، نه فرزند داره، نه ولی، بلکه خود هست همه کاره، ازش یک مفاد اثباتی میگیره و بعد میگه این هم در بزن مفاد اثباتی. بنده میگم این درسته در جای خودش میشه این تحلیل، ولی یه تحلیل دیگه هم هست، حمد هر گاه مطلق آمد بدون تسبیح، گاهی هست میگیم نسبحو به حمدک، نسبحو به حمد، یعنی حمد هم میاریم تسبیح هم میاریم، تسبیح میکنند و حمد، سبح و حمد، مثلا اگه اینجور این تا اینجوری گفتن اینجور دوگانه میشه، حد هم که در برابر تسبیح قرار میگیره اونجا مفاد اثباتی است، ولی اگر حمد مطلق گفتید میتونه مفاد سلبی هم بگیره، مفاد اطلاقی هم میتونه، مفاد اثباتی هم میتونه بگیره، مشکلی نداریم. اتفاقا شاهدش همین کریمه است، گرچه علامه معنای اثباتیش کرد این رو، کل این ستا رو، اونم درسته یک راهه، ولی این راهی که عرض میکنم راه به اصطلاح واضحی است. ان شاء الله من این رو توضیح میدم، مثلا مبنای است، من میخوام استفاده کنم در بحث الحمدلله رب العالمین، اینجا این الحمدلله رو با چجوری معنا کنیم، سلب و اثبات هر دو رو میگیره، حالا میرسیم ان شاء الله عرض میکنم. خب این یک نکته. بعد گفتیم پس این شد مؤلفه چهارم. مؤلفه پنجم شگفتی است از این جمال و کمال، شگفتی است از نایه حامد نسبت به جمال، یعنی چیزی میبینه بسیار خوب شگفتی آور که او رو واداره به اون به اصطلاح حمد میکنه، واداره به ستایش میکنه، چون این شگفتی توش خوابیده. شگفتی و اعجاب باید باشه، و عرض کردیم تا گفتیم در یک سه و چهار حامد شعور داره، محمود هم شعور درش مطرحه، مواجهه دو امر زیشعور به حسب کمالاتی که در ناحیه محمود زیشعور هست، حامد زیشعور رو به اعجاب و شگفتی وامیداره که این باعث میشه که مثلا حمد کنه. پس هم یک پیش زمینه داره کماله، اما کمالی که او رو به شگفتی هم واداره، به اعجاب هم واداره. و بعد از این مؤلفه بیست و ششم، تا این شگفتی آمد او رو به کنش وامی داره. اون کنش چیه؟ ستایش. کنش از سر تعظیم و بزرگ دانستن و شگفت دانستن، این میشه چی؟ ستایش. دقت میکنه؟ پس این شش مؤلفه رو در نظر گرفتیم، مؤلفه پنجم شد شگفتی و اعجاب، اینجا به اصطلاح لب به ثنا گشودن، لب به ثنا لزوما لب نیست دیگه، کنش ستایش هست از سر تعظیم و تبجیل و تکریم و به اصطلاح اعجابی که دارد. دقت کنید اینجوری این رو اضافه میکنیم، و در حقیقت اگه این چند تا این شش مؤلفه رو جمع کنیم، ما میرسیم به اصطلاح بحث در باب به اصطلاح ستایش. ستایش رو باید با این شش تا مؤلفه جمع کرد بشه هویت ستایش، ما روش تاکید داریم. حالا اینی که گفتیم فقط پارسال هم توضیح دادیم، حالا دیگه اینا دیروزشون نگفتم باید الان امروز بگم. و اون چیه؟ مسئله به اصطلاح خضوع. آقا اونی که عرض کردم در امر ششم باید خیلی ایستاد و توضیح داد. من الان به همین که دوستان فضا رو درک میکنه عنوان کنش دادم. کنش معناش مطلق دیگه واضح نیست، یعنی لزومی داره که این کنش حتما باید زبانی باشه؟ کنش میتونه قلبی هم باشه، واضحه دیگه. یعنی به تعبیری همون دل به سمت خدا بره، بگه عجب چیزی هستی، هیچ به زبانم هیچ نگه، این هم نیست دیگه، هر نوع کنش دیگه، دیگه ما کاری نداریم دیگه، همه این کنش ها رو میگیره دیگه، واضحه دیگه، نباید دیگه زیاد بیستیم. تأکید کردم دیگه عنوان کنش. حالا میگم لب به ستایش گشود، این تعبیر لب رو به کار میبره، الا لب معنا نیست، همون کنش به اصطلاح ستایش هست، کنشی که از سر به اصطلاح تعظیم نسبت به جمال، کنشی در به اصطلاح تکریم او، در تبجیل او، در تعظیم او و بزرگ دانستن این مسئله در او و خوش آمدن از این مسئله، این نوع کنش ها، این فضا رو میگیم کنش. این کنش میشه به عنوان نکته ششم، مؤلفه ششم. بعضی اینجا خضوع هم اضافه کردن، خضوع حامد نسبت به محمود. بنده عرض کردم سال قبلم گفتم حالا دیگه الان باید یه مقدار ورود کنیم، خضوع شاید در بنده نسبت به خدا وجود داشته باشه، ولی اصل هم آیا توش این مسئله خابیده دنبالشی تو ارتکاز هم، مثلا خدا نسبت به بندهش هم نداره؟ اگر هم داره ما اونجا با چجوری معنا کنیم؟ باید این اثر به اصطلاح خضوع یا اثر همون اقتدار، ولی خوشش اومد از بندهش، چجوری باید معنا کنیم؟ اونجوری که ما خضوع تعبیر نمی کنیم، به خضوع لازم نداره، ولی میتونید بگید خوشش آمده خدا از چی؟ از این صفت خوش بنده، از این حال بنده، از این ذات بنده، حالا هرچه هست دقت میکنید. بذارید من چند نمونه رو بگم. آیه 267 بقره اینجوریه: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای کسانی که ایمان آوردید، اون بهترین ها و طیبات از اون چیزی که کسب کردید رو انفاق کنید، اون که بهتر و مال پاکتر و شریفتر و اون که خودتون بیشتر ازش خوشتون میاد اونجور. ما کسبتم، حالا رفتید یه چیزی کسب کردید، الحمدلله خدا بهتون این از بس زحمت کشیدید، مثلا چند تا گوسفند خوب برات حاصل شد در دامداری، بسیار خوب، بهترین هاش رو بده. طیبات هم به معنای پاک و هم بهترین ها، باز هست دیگه، یعنی لزومی نداره بحث، همش حلاله، ولی بازم توش میخوای انتخاب کنی، برو اون بهترین گوسفند رو بگیر انفاق کن. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و ما اخرجنا لکم من الارض، و اون چرا که ما از زمین براتون به اسم گندم و نمیدونم جو و برنج و اینها از زمین براتون رویاندیم، اینها از اینها بگیرید و انفاق کنید، طیباتش رو. ولا تیمم الخبیث من، حالا میخواید برید نرید اون انفاق رو یه جایی که پسترین مال خودتون رو پیدا کرد، اون اینو خوب بگیرید، اینو بده به یه نفر دیگه، اینو میگه خبیث، عنوان خبیث. ولا تیم که شامل حتی حرام میشه و شامل ضعیف هم میشه، خبیث من تنفقون و لستم به آخذی الا ان تغمزوا فی، که اگر اینو به شما میدادن شما اون چیه به من داده، اینجوری نباشه. خب حالا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خدا غنی حمیده. اینجا حمید رو دو معنا کرد علامه، حمید رو معنای حامد، حمید رو معنای محمود، حمید معنای حامد رو میخوام معنا کنم، یعنی خدا میشه حامد. تعبیر میکنه یحمد انفاقکم الحسن، انفاق حسن شما رو حمد میکنه، فانفقوا من طیب المال، حالا که اینجوریه شما بهترین مال رو که خدا شما رو ستایش کنه، خدا خوشش بیاد و ستایشتون کنه. ببینید حمید اینجا به معنا یک معناست، به معنام درسته، این تفسیر خیلی تفسیر خوشیه، ان الله غنی جان، حمید خدا نیاز نداره، ولی خوشش باید بیاد خدا، بهترینا رو بگی خدا خوشش بیاد، این بیان نیست که علامه اینجا بود. خب اینجا الان خدا شد حامد، حمید معنای حامد، گرچه ایشون اینجا معنای حمید معنای محمود رو هم به کار برد، من دیگه اون تفسیر الان کار ندارم. خب الان خدا شد حامد، اینجا آیا باید خضوع کنه خدا یا خود فهم که خوشش آمد، همین اعجاب و شگفتی و اینا که تعبیر کرد، همین که خوشش آمد این رو میگید، خب بله هست، اما آیا باید خضوع هم خدا بکنه حتما تا بشه حامد؟ نه لزومی نداره. و باز بذارید نمونه های دیگر بگم خدمتتون. خوشش نمیاد خدا شگفتی منظور ما اینه دیگه. اعجاب عربی چی جوریه؟ اعجاب که میگن یعنی شگفتی، خوشش خوش اومدن دیگه، عجبنی عجبنی خوشش اومدی. بله اثر تعظیم درسته، یعنی بزرگ شمردن کلن، اون که ما میگیم به اسم اعجاب بزرگ شمردن، نمیدونم خوشش آمدن و اینجور چیزا، همه اینا توش هست. خب حالا که این رو گفتیم، باز بذار آیه دیگر بخونم. این آیه 30 صاد، سوره صاد آیه 30 در مورد حضرت سلیمان که ما به حضرت داوود سلیمان را عطا کرد. نعم العبد انه اواب، خدا آدم رو بگه نعم العبد خیلی معنا داره، ولی توش یک حمد دیگه، این حمده یعنی مصداق حمده، نه اینکه اینجا گفته یحمد اینجوری، نه هیچ تعبیر اینجوری نیست، مصداق حمده. این نعم العبد، نعم العبد آیا قرار خضوع کنه یا خوشش آمده از این بنده کافیه برای حمد؟ یا در باب حضرت ایوب، انا وجدناه آیه 44 صاد، انا وجدناه صابرا نعم العبد، چقدر خوبه، چقدر خوش صبر کرده، انا وجدناه صابرا نعم العبد. ببینید این که بنده خدا می گفت اگر یک بار خدا یه نعمه در مورد آدم بگه، آدم باید کلاهشو بندازه از ملکوت عالم هم بگذره، اینقدر اثر داره. خدا داره بس میکنه، حمد میکنه، اینو میگم حمد. اما حمد آیا قرار خضوعی باشه؟ خضوع لازم، اتفاق میگه نعم العبد، عنوان عبد میده اصلا، نه یعنی یا سلام علی نوح فی العالمین، چی داره در مورد خدا در مورد حضرت نوح میگه، خوشش میاد در مورد ابو عبدالله الحسین، جو بگردید روایات رو، خدا خوشش میاد چی جوریه نسبت به ابو عبدالله، لذا همه چیزو در اختیارش گذاشته. بله بله، مقام محمود رو اینجا الان، مقام محمود دو جور میشه تفسیر کرد دیگه، من نخواستم ورود کنم. مقام محمود رو یک جور میشه گفت محمود است از سوی همه بندگان، یعنی به تعبیر حامدش کیه؟ بندگان. ولی گاهی مقام محمود رو جوری من گفت خدا هم میشه حامد، کاری ندارم من، مهم برام الان اینه. فعل جمله داریم در متن دینی، صحبت به اصطلاح حمد است، و این صحبت حمد خدا که گفته میشه لزومی به خضوع نیست، و ما توش در اصل حمد اینه چیزی میبینیم که خوش میاد و آدم رو به تکریم وامی داره، تعظیم وامی داره، میکشونه به سمت به اصطلاح ستایش، همین کافیه، در حمد بیشتر از این نمیخوام، لذا خضوع رو دیگه توش عکس نکردیم. بله معمولا در بنده همراه میشه با خضوع، بله بله حمد در ناحیه بنده همراه میشه با خضوع، میشود به لحاظ واقع خارجیشه، اما در متن ارتکاز حمد آیا عکس شده؟ ما میگیم نه عکس نشده. باز اصلا چه از مفهم من توضیح دادم دیگه، گفتم لفظ حمد رو به کار نبرده، عرض کردم آقا ببینید مگه شاخودم داره؟ میگم شما عجب آدم خوبی هستی، یعنی شما معنا کنید شاخودم داره یعنی چی؟ یعنی هم دیگه، هم مگه چیه؟ مد و حمد یکیه، فقط اگر زی شعور باشه و خصلت هاش باشه میشه مد که همان حمد است، اگر چیای به اسلام بر شعوری نباشه اختیاری نباشه میشه چی؟ مد. واضح است من چه از میکنم؟ من میخوام خضوع توش نیست. خوبه. میدونم من که خودم میفهمم اول چیکار که اول حمید رو گفتم، برای همین که دیگه شما این مشکل رو پیش نیارید، بعد از این رسیدم، ولی میخوام میگم واقعش اگه نگاه کنم هویت هم داره، و از این دست مسائل فراوان هست که راحت میشه گفت خدا داره ناز میده بعضی از بندگان رو، ناز میده نه فقط مدح به معنایی که یک امر بیشعوره، چون مدح با هم فرقی نداره، در فقط در کجا فرق پیدا میکنن؟ اونجایی که بیشعور باشه یا با شعور باشه، و الا فرقی نداره، گفتیم توضیح دادیم.
مثلا رحمت، مثلا
بله. خضوع رو من اخذ نمی کنم، میدونم خودم همین تحلیل دارم، این که شما خضوع ببینید به این شکل آقا یه نحوه همین خوبیش آدم رو به خضوع وامی داره، میفهمم تو ذهنم بود ولی احساس میکنم من که به ارتکازش نگاه میکنم توش فقط خوش آمدن دیدم، نه خضوع. ببینید من به ارتکازش
رحمت میگیم اساسا اینجا خضوع نیست،
ببینید من میخوام بگم توش ندیدم که برم. اونجا دیدم بردم بالا. ببینید من دنبال عرض کردم تو رحمت دیدیم بردیم بالا، اینجا ندیدیم نمیبریم بالا، دنبال اینیم. خب این رو انجام دادیم در مورد هم. الان بذار به صورت روشی این بحثم بتونه عرض بکنم. بله اعجاب نیست، کنشه. عرض کردم کنش شعوری ارادیه، نه دیگه اعجاب فقط نیست، ادامه پیدا کرد، تبدیل شد به تکریم و تبجیل و تعظیم به شکل ویژه، خواه در مرحله زبانی یا قلبی یا هرچه، هر مرحله که بتونه یک نوع هم باشه همه رو میگیر. از کردیم کنشه. خب ولی توش اون مسئله هم بود، دقت میکنید، اون خوش آمدن و بزرگ یافتن و عجیب یافتن و عظیم یافتن و از این چیزا هم توش بود، به اضافه اینها که عرض کردیم شش تا مؤلفه. ببینید اینجا ما داریم چی کار میکنیم، این رو به عنوان روش کلن تو کارتون باشه، این رو قاعده داشته باشه. ما یه بحثی داریم به اسم تعریف یک شی، تعریف رسمی که ما الان شنیدیم، بحثای منطقیه. منطق چی کار میکنه به ما؟ میگه آقا این جنسشه، این فصلشه و اینجوری حلش میکنه، نیست خوندیم درسته. واقعیتش این نوع تعاریف نسبت به حقایق اشیا یک شکل خیلی صافیه، میشه این رو مطرح کرد، این اشکالی نداره. یعنی به تعبیری حقایق اشیا رو معمولا ما با تعریف‌های خواب وجودی باشه، خواب ماهوی باشه، تعریف‌های ویژه داره، این تعریف‌ها در جای خودش خونده. ولی یه بحث هست، بحث ارتکاز. ببینید ما رفتیم تو لغت، ولو این لغت ریشه داره در خارج، اشاره به خارج داره، دلالت بر امر خارجی داره، معنی است که این معنی، لغت به معنی اشاره میکنه، این معنی داره به یک واقعیت اشاره میکنه که ما سه ساحت داریم: زبان، معنی، حقیقت. دقت میکنید این سه ساحت، این سه ساحت رو داریم. ولی اساسا تمرکز در فضای بحث لغت که میکنید، که میخواد معنی رو در دوی بحث او برسید به خارج، که معمولا خود خارج خودش رو تحمیل میکنه گاهی توی معانی و لغت، ما اینا رو میفهمیم، ولی عملا محور و مدار بحثا کجاست؟ لغت. دقت کنید محور و مدار بحثا کجاست؟ لغت. در بحثایی که ما الان داریم یه وقت هست محور و مدار اینه، آقا این انسانی که تو خارج دیدم این چیه، اونجا محور و مدار خود حقیقته، الان محور و مدار اینجا چیه؟ اینجا لغتی است که داره از معنی خبر میده، محور مدانه. ولو میدونم بعضی از مواقع حقیقت خودش رو تحمیل میکنه بر معنی و بر لغت، میدونم، و بعضی موقع نه، همین هم با یک لحاظ انسانی و لحاظی که خود در لغت در نظر گرفته بهش نگاه میکنه. بذارید من یه نمونه بگم، یه کوهی بود طرفهای ماست، ما اینو نگاه میکنیم این زیرش کمرش سرخه، ما میگیم سرخ کمر. همین کوه رو یک عده دیگری نگاه میکنن به لحاظ خودشون که این آفتاب که وقتی در میاد به اصطلاح آفتاب اولین جایی که میتابه اونجا، میگن خورتوکو، یعنی خورشید تابکو. ببینید لحاظات توش میاد، گاهی حتی لحاظی که واقعی نیست ولی ما لحاظ کردیم توش، تو لغت راه داره، تو لغت راه داره، چون انسانیه، پدیده انسانیه، دقت کنید تو لغت راه داره. میدونم حقیقت همیشه خودش رو تحمیل میکنه توی معنی و لغت، ولی لغت خودش به خودش هویت خودش استقلال داره. دقت کن چی عرض میکنم، چرا؟ چون پدیده انسانیه، تو پدیده انسانی میتونه لحاظی که کسی در نظر هیچ واقعیت نداره و او در نظر گرفته طبق اون لغت ساخته میشه. اصلا اکثر این جعل اصطلاحاتی که معمولا آقایون دارن تو علوم میکنن بعضی موقع واقعیت نداره، ولی احساس کرده که همچی چیزی رو به لحاظ اندیشه خودش، حتی خودش میگه من به لحاظ اندیشه خودم، اصلا کار به خارج هم نداره، میتونه بذاره، جعل میتونه بکنه، هیچ مشکل نداره. به تعبیری لغت در عین اینکه معمولا ریشه در حقیقت و ریشه در معنی داره تبدیل میشه به لغت، ولی لغت برای خودش که هویت پدیده انسانیه، پدیده انسانی باید ببینیم چه لحاظاتی توش اخصه. مثلا شاید واقعیت 10 تا جهت داشته باشه ولی در لغت 3 تا جهتش رو اخص کنیم. واضح است دارم چه از میکنم؟ اونجا 10 تاست ولی اینجا ما با 3 تا رو بروییم، مشکلی نداره، من به 3 لحاظش گفتم. واضح است دارم چه از میکنم؟ یعنی جعل اصطلاح تا میکنید مثلا شما میگید آقا وقتی شما مثلا در مورد یک گوسفند تازه به دنیا آمده تبیین میکنید به اصطلاح بره، که ما میگیم بره، که الان میگیم بره، الان تبیین درست شد. خب این بره، این برهی که میگیم یک لحاظش گرفتیم، اون لحاظ چیه؟ سنش و محدوده سنی ویژه که از گوسفند پدید آمده، واضح است نیست؟ اما تمام لحاظات حتی ورر هم استفاده کردیم، یعنی مثلا آیا توش عکس هم کردین؟ چون این چیزی به لحاظ فیزیکی یا به لحاظ شیمیایی یا به لحاظ زیستشناسی چون این خاصیتی هم داره، میگه من توی لغت کاری ندارم این داره، من فقط به لحاظ این سنش اینو گفتم. ببینید چیکار میکنم، واضح هستم چرا؟ ولی اینکه تو سن میگه یه لوازمی هم به لحاظ خارج خواهد داشت، ولی میگه توی لحاظش عکس نشد. ما اینو تعبیر میکنیم لغت پدیده انسانی است، باید به خود لغت تمرکز کرد و معنی که درش هست دقیقاً چه چیزایی توش هست. اینجا اگه بخواید تعریف کنید چیکار باید بکنید؟ میگیم تعریفی کنید که اسم شیخ اشاق اسم گذاشته تعریف مفهومی، نه تعریف حقیقی مشایی، تعریف مفهومی. بنده معتقدم در بحث‌های ارتکاز، یعنی با ارتکاز، بحث‌های ارتکازی که ما داریم، ارتکازی که ما داریم یعنی اون چیزی که تو ذهن ما به اصطلاح مستقر میشه، ما میفهمیم، فهمی ازش داریم، از این لغت، از این معنی، در اینجاها ما دنبال اینیم که اینی که میفهمیم دقیقاً چیست. کاری ندون آیا خارج، آیا واقعا همه اینها عکس شده یا بخشش عکس شده یا حتی همه اینها هست یه چیزای افزوده وجود داره، اینا رو کار ندونیم. مثل مثال برای که عرض کردم، اون برای که عرض کردم واضح شد. اینی که تو میگید چیکار باید کرد؟ چاره ای ندارید اینجا. بگید ما تمرکزمون میره لغت و معنیش که چه چیزی رو توش اشباع شده. دقت کنید، یعنی به تعبیری حالا عنوان میدید وضعش چیه، یا میگید نمیدونم وضع تعینیشه یا وضع تعینیش، هر چی اینا من دیگه کاری ندارم، هر نوع وضعی قبول کردید، بالاخره یک نوع جعلی شده، وضعی شده که این لفظ به ازای این معنا و با این مؤلفه ها. اینجا چه راهکاری میتونه حل کنه؟ اینجا راهکار تحلیل مفهومی، تحلیل مفهومی. من نمیخوام همون حرف شیخ اشراق با همه قیودش بگم، اصلا ممکن تحلیل مفهومی یعنی رسیدن به مؤلفه های ذاتی معنا در این لغت، مؤلفه های ذاتی معنا در این لغت. واضح هستم چند میکنم؟ یعنی ما تو این لغت چه چیزا رو اشباع کردیم، چه چیزایی وجود داره. واضح هستم چند میکنم؟ اینجا کار ندیم واقع آیا چه چیزایی توش عکس شده، دقت میکنید واقع توش چقدر چقدر از واقع رو تو خودش منعکس کرد، مکانی نداره، بلکه بعضی وقتا تمام واقع رو منعکس کرده این معنی که داریم با این لغتی که براش آوردیم. گاهی اندکی از واقع رو، گاهی جهتی از واقع رو، گاهی حتی همونی که تو خارج است معمولا لازم بیانی داره، ولی تو این لغت عکس نکردیم، ولو اینکه لازم بیان تو خارج داره. ببینید دقت کنید چی عرض می‌کنم، واضح هستم چی عرض می‌کنم. اینجا پس چه کار باید کرد؟ تمام تلاش اینه که به این رو در این ادبیات پیدا کرد تو فضای اصولی ما به اسم ارتکاز. معیار حقیقت چیه؟ ملاک حقیقت چیه؟ حقیقت و مجاز، بحثای حقیقت و مجاز. اونجا یه بحثی دارن، گاهی گفتن صحت سلب، گاهی نمیدونم چند تا معیار دارن، بعد گفتن آخرش گفتن ارتکاز. ارتکاز صحت سلب رو معنا میکنه. تمام اون چهار مؤلف پنج تایی که اسم بردن همه برمیگه زیر سر ارتکاز. ارتکاز کجاست؟ اصل مسئله‌اش اینه. ارتکاز یعنی به تعبیری یک هویت یک هویت اجتماعی عمومی مشترک بین همه در لغتی که داریم، لغت همگانی. بله گاهی یک لغت خاص اختصاصی بین یک نفر با یک نفر دیگه است، بین اون دو میشه، ولی اگر نه، این لغت عمومی که داریم، این لغت عمومی که عرض کردیم قرآن زبان عرفیه، زبان به اصطلاح عرفی رو به کار برده، اون لغت در بستر اجتماعیش. حالا فقط باید نگاه کنیم اون ارتکاز اجتماعی تو چه چیزایی خوابیده، دقت می‌کنید؟ و هممون فعالیم، نه منفعل، یعنی در عین اینکه تو این جامعه هستیم فعالیم در این ارتکاز، یعنی هممون داریم، نه یعنی ما فقط میگیم آقا فلانی چی میگه ما میگیم آره آره، نه ما خودمون جز بشیم. مثلا ببین رفتن رو شما چی، رفتن مؤلفه‌های وجود موجود در رفتن چیه؟ الان از شما بگم بعضی میگن نه این که یه جز میگه، اما این هست، خودمون هممون میفهمیم رفتن یعنی چی. آمدن ما میفهمیم، برگشت تو مفهوم برگشت شما چیزی داری در نظر میگیرید، مفهوم برگشتن انا لله و انا الیه راجعون، رجعت تو برگشتن چیزی داری میگی آقا تو برگشتن نشون میده یه آغازی داشتیم به همونجا داریم برم، یه مبدعی از اونجا آمدیم به او برمیگردیم و الا برگشت معنی نداره. واضح است اونجا. ببینید اینا تحلیلای مفهومی است. واضح شد؟ حالا اصلا خدمت. حالا اینو ما چیکار باید بکنیم؟ باید بگیم اساسا اینجا ما باید تحلیل ارتکاز. فقط چیزی که هست، ارتکازی که هممون داریم فعل جمله هست. ارتکازی که هممون داریم فعل جمله. فعل جمله یعنی اجمالیه. مثلا هر شش مؤلفش توش باشه، ولی اجمالیه. هنر لغتدان مخصوصا تو فضای فهم این متون و مخصوصا تو کار فقه، مثلا هویت سفر چیه به نظر شما؟ بحث صلات مسافر میگن سفر باز رو اون کار کنید. باز هستم چه؟ و احتمالا خیلی از آقایون بر اساس همین که معنای سفر رو اینجوری فهمیده این فتوا رو داده. دقت میکنه؟ برید نگاه کنید کارا رو تو به اصطلاح فقه، تو تفسیر، تو اینجاها که بحث‌های لغت دارید شما اینو دقت کنید. دنبال همچی چیزی. دقت میکنید؟ حالا بله، قرآن در معارف چون ناظر به واقع هست، ما همیشه یه پامون توی لغت، یه پامون تو واقع، اونا بحثای بعدیه. ولی اصلش تمرکز به لحاظ لغت که میخوای بکنی ببینید محتوای لغت چیه، همین رایی است که الان دارم عرض میکنم. ارتکاز فی الجمله دارد، کار یک محقق دقیق لغت که من توصیه میکنم توی حوزه ها باید لغتدان های از این دست پیدا بشن برای این مقصود در متون دینی ما و بشنه. مثلا بگه سفر مؤلفاش چیه، 10 قول رو بیاره، بعد بگه این قول به این دلایل و به یه جا برسونه و این فقیه را ذهنش آماده کنه. فقیه نباید لغت دان کامل باشه. یکی از اساتید ما میگفت مجتهد آن است که در لغت هم مجتهد باشه. نمیدونم چیه مجتهد باشه. یکی گفت حدیث گفتم از دعایینی که شما میگی به معنای کاملش که نیست، یعنی مجتهد ضعیف باشه، مثلا اندک باشه، اینم اندک باشه، اونم اندک باشه، همه کار خودش انجام بده و الا اجتهاد جدی تو اصول هم. حالا میگی مشتهد یعنی همین قضیه تو میگی من این نظر رو قائلم، اینو میگید مجتهد، اگه اینو میگید آره میشه، ولی اگه اونو بگی که نمیشه که، پس چیکار کنید؟ بیاید یه کار دیگه کنید، متخصصانی صحبت کنن، ولی شما اقتداری پیدا کنید حرف متخصصان رو میخواید بگید این یکی بهتر است. ما بیشتر از این در اجتهاد نمیخوایم. اگه بیشتر از این بخواید با واقعیت انسانی ما جور در نمیاد. خیال میکنیم، بعضیا خیال میکنن مثلا من باید، بعضیا مثلا 20 تا علم رو شمردن، این 20 علم رو باید بداند تا بتواند مجتهد باشه. اون 20 علمی که ایشون گفت، البته ما یک استاد ما که میگفت، من خودم میدیدم بعضی از جاها خیلی واقعا مجتهد بود، ولی یه جاها میدیدم مجتهد نیست، میدیدم مجتهد نیست، فقط داره به اقوالی که گفته شده یه فعل جمله توش یه انتخابی میکنه. دقت میکنه چی میخوام بگم؟ باید کسانی باشن که این جور موارد رو عهده‌دار بشن، یعنی لغت در لغت در کار حوزه و لغت دانی در کار حوزه یک رشته جدی است، ایده پی بگیرن با این لحاظات، با تمام مؤلفه های درونی او و بسترهای تاریخی او و به اصطلاح شواهد او و هر چی که هست، هر چی که هست، اینقدر کار کنن تا آدم رو به یک جای خیلی صافی بکشانند که آدم وقتی میگه دیگه مجتهد که نمیتونه اینجور وقت بذاره بره این همه بستر تاریخی تا بفهمه این ریشه چی. حالا بعضیا یه کار میکنن، میرن تو ریشه تاریخی، خیال میکنن اون ریشه اولیه تاریخی تمام تاریخ رو رنگ میزنه. غلطه، با واقعیت سیال بودن لغت غلطه، این حرف غلط اصلا. اینجوری نگاه، یه ریشه ای رو مثلا پیدا کردیم، نمیدونم ریشه آرامی پیدا میکنیم، بعد ازش یه نتیجه میگیم، بعد میام جلو، بعد میام جلو جلو. خب تو تونستی توضیح بدی در مرحله بعدم که آمد همان آرامی بود، حق با توه، ولی همینجوری که چون از اونجا اومده پس این معنا داره، غلطه. باید چیکار کرد؟ ارتکاز هر حوزه‌ای رو در نظر بگیری. دست یکی هست یه جوره. الان میخوام من خیلی از اصطلاحات بگم، لفظ مزاجی که الان ما میگیم مزاجم به هم خورد، این مزاجی که الان ما تو عرف به کار میبریم، این برگرفته از اصطلاح طبیه. اصطلاح طبی برگرفته از مزاج به معنای اصطلاح عرفیه. اصطلاح عرفی ارتقا دادن اصطلاح طبی، اصطلاح طبی اومده الان تو عرف. اما الان تو عرف از اون بپرسید مزاج رو میگن، ولی نه با اون معنای دقیقی که طبیب میگه. مشابه دقیق طبیبه، همون حرف طبیب رو میخواد بزنه، اندکی فهم داره، همینقدر کافی. ما در بحث مزاج میگه، بیشتر از این نمیخوایم تو بحث لغت عرفیش ولو بستر چی. ببینید اینا دقت کنین، صرف از این ریشه گرفته اومده اینجا کافی نیست. بعضیا حرفشون اینجوریه، میبینم خیلی کر و فر نشون میده، این ریشهش آرامیه، این نمیدونم ریشهش نمیدونم برمیگرده به فلان، از اونجا شروع میکنه، بعد توش معنا در میاره، این معنا رو هی گسترش میده میاره جلو، و بعد میبینید آره یه جور معنا میکنه، اصلا اینجوری نیست. چرا اینجوری شده؟ زیر سر اینه که خب بابا ریشه بود، الان خیلی از چیزا ریشه داره، اما ریشش معناش این نیست که الان اینک آن معنا رو داره. اصلا این معنا رو نداره، اصلا این معنا رو نداره. ما باید به ارتکاز نگاه کنیم. حالا ارتکاز در قرآن، قسم اینو بگم، ارتکاز مطرحه و ارتکاز فعل جمله است، باید بستش داد. یکی از هنرهایی که باید داشت اینجا اینه، ارتکاز شیوه حلش چجوریه؟ شیوه مفهومی است. مؤلفه های جدی مفهومیش رو پیدا کنیم، عوارضی که جدی نیست رو بذاریم کنار. یعنی بعضی موقع باش هست ولی جدی همیشه همراهش نیست. این رو شیخ اشراق طبیعی که از ذاتیات و غیر ذاتیات، ذاتیاتش رو بگیریم، دقت می‌کنید؟ این شیوه رو باید اجرا کنیم. این شیوه در واقع چیکار می‌کنه؟ ارتکاز اجمالی که داریم را بس می‌دهد. و این شیوه شیوه موفقه. و جالبه، من دیدم کتابایی در به اصطلاح اصطلاحات حقوقی نوشته، ترمینولوژی به اصطلاح حقوق که نوشتن، اونجا نگاه کنید. من دیدم بعضیا اونو متوجهن، دیدم اون استاد خودش رفته در کلاس اینجوری گفته، گفته آقا اینجا ما باید مؤلفه های ذاتی او رو پیدا کنیم. خیلی جالب، یعنی ایشون هم متوجه شده. دقیقا اون مؤلفه های ذاتی، مؤلفه های ذاتی مفهومی ارتکازی، اون ارتکازی که داریم هممون در شریکیم، او رو بست دادن، نه چیز دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله. عینیت داره، من انشاءالله خواستید فردا هم اینو توضیح میدم. عینیت داره، اما عینیت به نحو جعل و قرار داد. سلام علیکم و رحمت الله علیکم.
شما که وضع الفاظ بر اقوه معانی و قایات و احراز که علامه میگن چه نسبتی داره؟
اینو همین هم توشه،
اون هم همین ارتکاز،
اصلا همین ارتکاز ظهورگیریه. و ظهورگیری رو ارتقا دادن به روح معنا رسیدن که ما اینو قبلا بحث کردیم.
اما در
اتفاقا اونم یعنی ظهورگیری، اون اصلش
لغوی و فهم میکنه.
چرا دیگه، همینه، فقط ظهورگیری میکنیم. روح معنا توضیح دادم، اینا من سال قبل توضیح دادم به اسم تعویل طولی بهش توجه کنید.
کتاب حقوقی چی بود فهمیدین؟
کتاب حقوقی نوشته شده بود، الان دیگه اسمش یادم
نمیاد. حقوق فلان چیز،
ترمینولوژی. آره، یعنی اصطلاح
جدیدترین منبع میشه استعمالات همون
اصلیه. نه، صرف استعمالات نیست، یکی از راه ها استعمالات. حالا من میگم عرض میکنم
دیگه خیلی
نه، الان میگم اعتماد توضیح میدم، میرسم الان باید توضیح بدم. این تازه اصلش رو درست کردیم، بعد حالا میخوام بحث مفصل. اینی که حالا گفتم، چون حقیقا ادهی هستن اصلا از همین طریق کل تفسیر رو دارم بلای سرش میارن که حدی ند که طبیعی راه را ایش را میکنن، یعنی آرامیش میکنن، نمی چه میکنن، بعد کم کم اصلا فضا را تغییر میده.
با این بس خیلی دلایل های مختلف اوج میگیره.
اصلا اتفاقا عینیت یادتون باشه، حالا اینو گفتید من پس میستم یک هفته میست.
سیالیت
حالا اینو گفتید نیست،
سیالیت لغت خیلی لیزه.
سیالیت لغت هم گفتیم اتفاقا برافش توضیح داره، اینا الان توضیح داره اینا.
نه من سوال ایجاد میشه
آره. خب پس بذارید من اینا رو بنویسم که یادم باشه که یک به یک رو بپردازم برات.
فرمای سیال آج آقا
بخش. میگم توضیح میدم، اینا مبناست دیگه، سیالیت من توضیح دادم.
آج آقا بخش، اون مستعمل اگه به لحاظ خارج استعمال کرده، خب ما از این منتقل بشیم به خارج، خارج رو تحلیل کنیم.
یکی دیگه چه بود؟ چه باز چیه؟
سیال
بودن، سیال رو نوشتم، عینیت رو نوشتم، قرائت های مختلف نوشتم. بله بله،
منابع بحث که جز استعمالات،
منابع شیوه رسیدن مثل استعمالات. بله خب باز بگید که من اگر میخواد من این انجام بدم
مالکی مستعمل. اگه به لحاظ خارج استعمال
مطرح کردین از زبان های دیگه اومد.
بله دیگه، من عرض کردم دیگه، اشاره کردم. خب معیارش چیه الانم گفتم، الان توی هم بحث شیباتون
شما میخواین در واقع ارتکاز عصر ظهور در بیارین، نه ارتکاز الانو که
عصر همون باقی که به وحی، عصر وحی
ظهور تو عصر وحی باشه، تو عصر وحی.
بله
خب
شیوه داریم،
زبان های آرامی و سامی کمک کننده است، اینا
کمک میکنه، اما معناش اینه که الا و الا بود اونه. یه حرف دیگر من عرض میکنم، الان خودمون این بحث مزاج برای ما چجوریه؟ این مزاج اصطلاح عرفی بوده، رفته توی اصطلاح طبی. اونجا الان بحث مزاج بذار یه طبیب طب سنتی بیاد بگه، چون بابا یه همچی چیزی که ما اصلا فکرشو نمی کردیم، اون مزاج گیر توضیح میده. ولی الان منم میگم مزاجم به هم خورد، دارم به طبیبش اشاره میکنم، چون از طبیبی که میومد پیش من میگه مزاجت به هم خورده، از اون. ولی الان من خودم فهمم از مزاج یه محدودی خاصی تو اون با اون دقت‌های طبیش نیست، دستش دادیم. الان میکروب، حالا بعضی که بحثای حالا چیز خوندن مثلا زیست شناسیشو خوندن، ولی الان تو عرف میکروب رو ببینید چجوریه. اونجور دیگه نیست، با اون دقت‌هایی که تو زیست شناسی وجود داره نیست.
اون بحث لغت‌های وارده است، لغت‌های دخیل.
اصلا من نه دخیل رو نمیگم، کلا دخیل هم همینجوره. اما آقا دخیل هم من دارم دخیل رو میگم دیگه، میکروب دیگه دخیل دیگه. همین الان برای ما چجوریه؟
خب بعد از اینکه میاد یه ارتکاز شکل،
الان شما از میکروب من خواهش میکنم، خواهش میکنم الان ارتکاز عرفی از میکروب رو بگید، جوری بگید به شرطی که همون فهم عرفیش، نه اونی که الان توی زیست شناسی وجود داره از میکروب. شما توضیح بده ببینم چی میگی.
خب دیگه تش کثیفی رو دیگه هم به میکروب میرسه
و یه چیزی موجود زنده چی؟ ببینی اینا توش نده. اما حالا برید توی اون زیست‌شناسی، خیلی مداقه است، 18 تا مؤلفه داره، اینجا دو تا شده مثلا. میخوام بگم ریشه اونجاست، ولی لزوما قرار نیست هر چیزی که اونجا هست بیاد.
الان فرمایش آقا تو بحث مفهومی ذاتی فرمودی، ما برای گفت برای اینکه این فعل جمله به جمله تبدیل بشه ارتکازی که داریم،
شیوه تحلیل، تحلیل مفهومی.
مفهومی ذاتی یعنی چی؟ آخر سر تو عمل میکنه چیکار باید کرد؟ مثلا مثلا اون اهل علم و اهل مثلا اون تخصص میریم دیگه،
اون تخصص میریم. میخوام بگم این کار یه دفعه اینجوری نشه از هر فقیه بخواد همه مؤلفه رو او بگه. ما الان کتاب لغت استفاده میکنیم و استعمالات رو الان میگم، یواشاش میگم.
بالاخره من مثلا به عنوان مثال همین میکروب، این ارتکازی که ما داریمش فایده نداره. ولی میکروب علاوه علمی و علاوه
نه دیگه چرا فایده نداره؟ من میکروبی که عرف داره میگه، من الان سوالم، من سوالم این نیست که میکروب توی اون به اسم زیست شناسی چجوری، من چیکارش دارم؟ من میگم آقا الان اومده تو عرف، این عرف داره میگه چی میفهمه ازش؟
بعضی از موقع زمان خیلی تاثیرگذاره. مثلا
مثال زمان باشه،
مثلا سفر،
حالا سفر
ارتکاز عمومی اون موقع با ارتکاز عمومی الان خیلی فرق
داره. اصلا اطلاق قرآنیش نگاه کنید توش سفر رو میفهمید چی شد. شیوه داره
ارتکاز، فرق ارتکاز تغییر کنه در طول زمانی که قبول داریم که
اصل سفر که باید با هر جا باشه. نه این حرفش
مستعمل
استعمال میرسه توزه. بله تغییر میکنه، من میدونم تغییر میکنه، اما ما چجوری خودمونو میکشون الان من میگم ماهی حوت یه معنا داره، ولی حوت در قرآن یه معنای دیگه داره، ننگم میگیره، چه مشکل داره؟
چون مستعمل که استعمال میکنه.
این بلا ولا بین الموضوع و غیر المحمول نباید باشه؟
بله بلا بله ولا بله لاست اینجا لا بله لا رو بعد بنویس بله بنویس. پس اینم اضافه کنید، مال ما هم اضافه کنید.
مستعمل که استعمال میکنه اگه لحاظ خارج استعمال نمیکنه، ما چرا کار مفهومی لغوی اینجوری میایم بکنیم؟ اون خارج رو بریم، این داره اشعار داره دیگه، بریم خارج رو
پس کردم توضیح دادم دیگه.
برای همین متوجه
شدید پدیده انسانیه، پدیده انسانی چه مقدار
اینجا مستعمل خداست برای انسانی.
حالا خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، اما خدا داره استعمال میکنه این زبان رو، خدا جعل کرده یا زبان عرفی موجود رو داره ازش استفاده میکنه؟ زبان عرفی گفتیم دیگه،
نه زبان عرفی.
ببینید الان ببینید، فرض کنید، فرض کنید من زبان انگلیسی بلد بودم، تو انگلیسی اصلا انگلیسی زبان بودم، اومدم تو فارسی زبان مثل شما، خوبه؟ من میبینم تو زبان شما بخوای حرف بزنی باید اینجوری تعبیر کنی. من از کجا دارم استفاده میکنم؟ پدیده اجتماعی زبان، کار دیگری نمیکنم که. من خودم اضافه نمیکنم که، من یه جل نمیکنم که، من دارم از همونی که شما میگید استفاده میکنم.
میشه دستایی بزنم
الان دارم میگم، فقط لحن من یه کمی لحن فارسی نیست، ولی همه عربا فارسی دارم میزنم، مگه نیست اینجوری؟ نمیبینید
که عالم به همه جوانه به اون لغت اون زبان هست؟
ما اصلا ما اتفاقا اردم اینه، ما اردم اینه، من میخوام بگم پدر جد اون طبیعی پدر جد زبان عربی است. خدا خوبه، خوبه، تموم شد. ولی معناش اینه، بله 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 بله، نه نه نه، ولی باید تو دلالتش باشه بگه، نه یعنی دلالتش من یه وقت میگه جهل شرعی میکنه، جهل شرعی حسابش جداست، یه وقت داره میگه حمده که بین مردم لفظ حمد بوده، واضح هستم باشه هستیم ربی بوده توی بین مردم و این رب داره گفته میشه، واضح هستم اینجا
اینجا اشعار پیدا میکنیم به اون حمده، یعنی خدا با از همین لغت استفاده میکنه، اشعار میده ما رو به حمد، یه کار لغوی نکنیم، بره اینو این حمدی که تو ما هست همین رو تحلیل کنیم بخاریم،
هیچ اشکال نداره. حمد آدم ببینید توضیح دادم دیگه،
نه همین رو عرض کنم،
من اتفاقا
زبان خدا رو که مقید،
حالا که ما الان که وقت نداریم ولی میخواد باز میستم، میگفت که به خاطر شما میشده یک جلسه اختصاص میدم، ولی واقعش من به نظرم جواب دادم، من گفتم اینو توضیح بدم،
شبکه واژگانی قرآن هم خودش
بله 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 آره 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 من حالا